ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. خانواده سام رجبی از وخامت حال جسمی مادر او و عدم امکان تماس با فرزند زندانیش خبر می دهند. اعضای گروه 20 نشست سالانه خود را به صورت مجازی برگزار می‌کنند. ایران آمریکا را مسئول حمله روز شنبه در کابل دانست. گزارش از ایران هاکی است. مادر سام رجبی، فعال محیط زیست زندانی که از مدتی پیش به بیماری سرطان مبتلا است، قدرت تکلم خود را از دست داده و به این ترتیب امکان تماس تلفنی با فرزند زندانیش را ندارد. کتی رجبی، خواهر سام رجبی، در توییتی نوشت برادرش مدتی است که مادر بیمار خود را ندیده و حالا از شنیدن صدای او نیز محروم شده است. سام رجبی یکی از 8 فعال محیط زیست است که از بهمن ماه سال 96 در زندان اوین به سر می‌برد و به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. طی حدود 3 سالی که از بازداشت سام رجبی می‌گذرد، او از حق مرخصی محروم بوده است. نشست نمایندگان 20 اقتصاد بزرگ جهان موسوم به گروه 20 که امسال عربستان سعودی میزبان آن است، به دلیل همه‌گیری بیماری کووید 19 روز شنبه کار خود را به صورت مجازی آغاز کرد. عربستان سعودی نخستین کشور عربی به شمار می‌رود که به عنوان میزبان این نشست انتخاب شده است. ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، روز شنبه در سخنرانی خود در آغاز نشست گروه 20 گفت باید تلاش کرد که شرایط دسترسی به واکسن کرونا برای همگان فراهم شود.
در مورد ساخت واکسن، درمان و ابزارهای تشخیص کووید 19 خوشبین هستیم، اما برای فراهم آوردن شرایط دسترسی برابر و مقرون به صرفه باید تلاش کنیم.
انتظار می رود که همه‌گیری ویروس کرونا و کمک به کشورهای فقیر مهمترین موضوع مورد بحث در نشست امسال گروه 20 باشد. مبارزه با تروریسم و مسائل اقتصادی از دیگر مباحث مطرح در این نشست است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، آمریکا را مسئول حملات روز شنبه در کابل دانست، بدون اینکه در این باره مدارک یا شواهدی ارائه کند. مقام‌های دولت افغانستان روز شنبه با تایید اصابت 23 موشک به نقاط مختلف کابل اعلام کردند که در این حملات موشکی 8 تن کشته و 31 نفر زخمی شدند. سفارت ایران در کابل نیز در توییتی نوشت که یکی از موشک‌ها در محوطه سفارت فرود آمد و ترکش‌های آن به ساختمان اصلی، شیشه‌ها و تجهیزات سفارت اصابت کرده، اما تلفات جانی در پی نداشته است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات موشکی را بر عهده نگرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس روز شنبه در گزارشی اعلام کرد نرخ بیکاری در ایران طی بهار امسال 24% بوده که این آمار 2.5 برابر آمار اعلام شده توسط دولت است. در این گزارش تاکید شده که نرخ بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار ایران شاخصی کاملاً گمراه کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در ایران عمده شاغلین به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و بحران شیوع ویروس کرونا باعث افزایش جمعیت غیر فعال شده است. به گفته عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار ایران، در جریان بحران کرونا 6 میلیون نفر از نظر شغلی آسیب دیدند و 1.5 میلیون نفر نیز بیکار شدند. ارزیابی صندوق بین المللی پول نشان می دهد که نرخ بیکاری در ایران امسال به بالای 16% خواهد رسید. توییت منتسب به رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور درباره انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت جوان حزب اللهی جنجال برانگیز شد. هرچند در پی واکنش‌ها روابط عمومی این شورا انتساب این اکانت به آقای علی اکبری را تکذیب کرد، ولی سپس بخشی از سخنرانی آقای علی اکبری را منتشر کرده که محتوایی شبیه توییت مذکور دارد. بر اساس این متن، آقای علی اکبری در این سخنرانی گفته است که به نظر می‌رسد انتخابات 1400 زمینه ساز تشکیل دولت جوان حزب الله است. چند روز پیش از این هم یک مقام سپاه از روی کار آمدن یک رئیس جمهوری نظامی دفاع کرده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم چنین مواضعی را در چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران چگونه میتوانه ارزیابی کرد؟ احسان مهرابی:
موضوع دولت جوان بحث جدیدی نیست و قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 84 هم مطرح شده بود که به هر حال نزدیکان آقای خامنه ای یکی از مصداقهاش رو محمود احمدی نژاد میدونستن. از سوی دیگه به هر حال موضوع ریاست جمهوری چهرهای نظامی هم در چند سال اخیر مطرح شده که قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی خیلی تاکید زیادی هم بر روی او به عنوان یکی از نامزدها میشد. اما تجربه ثابت کرده که به هر حال چهرهایی که نظامی بودن، مشهور بودن، توفیق نداشتن. از جمله محسن رضایی و علی شمخانی از چهرهای شاخصی بودن که بسیار رأی پایینی در انتخابات ریاست جمهوری کسب کردند. همچنین موضوع حمایت سپاه از یک نامزد با نامزد نظامی متفاوت هست. یعنی ممکنه که سپاه پاسداران از یک نامزدی حمایت بکنه که چندان سابقه نظامی نداشته باشه، همونطور که در مورد موضوع آقای احمدی نژاد رخ داد. الان چهرهای که به نظامی بودن بیشتر مشهور هستند حسین دهقان، علی شمخانی، پرویز فتا و سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران هم که نامش در چند ماه اخیر مطرح شده. اما اینها به هر حال ممکنه که اون استراتژی نهایی حامیان رهبر جمهوری اسلامی نباشه و عملا به دنبال یک استراتژی دیگه یا یک نامزد دیگه باشن و بخشی از این اقدامات هم به نوعی بحث‌های رسانه‌ای باشه که فعلا
همونطور که میدونین بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی یک بار دست کم تاکید کرده که نظامی ها در کارهای سیاسی نباید دخالت بکنن. الان ما میبینیم چند سال بعد از مرگ ایشون دقیقاً برعکس گفته های ایشون رو دارن عمل میکنن. فکر میکنید این رو چطوری میتونیم تفسیر بکنیم؟
البته در خود دوره آقای خمینی هم سپاه در همه موضوعات سیاسی عملا به نوعی دخالت کرده و
به خاطر همین بوده که آقای خمینی به این نکته اشاره کرده دیگه.
بخشی از این هم مربوط به اون بوده. در دوره رهبری آیت الله خامنه این موضوع تشدید شده و عملا سپاه یکی از رکن‌های انتخابات و تعیین کننده انتخابات شده و این موضوع هم با رضایت و شاید تأکید رهبر جمهوری اسلامی انجام میشه.
اما از همه اینها گذشته، اسماعیل کوثری مشاور فرمانده سپاه پاسداران همین پنجشنبه گذشته گفته اگر رئیس جمهور ایران یک فرد نظامی باشه مقابل دشمن محکمتر می‌ایسته. این حرف رو به نظر شما چطور میشه تفسیر کرد در شرایط فعلی؟
این موضوع قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با این دیدگاه مطرح شده بود که مثلا اگر دونالد ترامپ دوباره رئیس جمهور بشه و احتمال یک درگیری وجود داشته باشه، باید رئیس جمهور یک فرد نظامی باشه که شرایط کشور را هم عملا بتونه با اون ساختار نظامی مدیریت بکنه. همینطور به هر حال این مطرح شدن نامزد نظامی با این دیدگاه هست که یک نامزد نظامی از رهبر جمهوری اسلامی اطاعت پذیری داره و دیگه بین او و رئیس جمهور درگیری پیش نمیاد. از سوی دیگه این تحلیلگران یا افراد نزدیک به سپاه به نوعی خودشون میدونن که ممکنه انتخابات ریاست جمهوری آینده انتخاباتی با مشارکت بالا نباشه و به همین دلیل میتونن که یک نامزد خودشون رو با یک رأی به جایگاه ریاست جمهوری برسن. اما اونها از جهت دیگه خودشون نگران هم هستن، یعنی هم در صحبت‌های مطرح شده به نقل از رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه یا هم به نقل از صحبت‌های آقای یزدی فرمانده سپاه استان تهران، نگرانی درباره امنیت انتخابات و شکل گرفتن اعتراض‌ها قبل از انتخابات هم مطرح شده. ولی اونها به هر حال امیدوارن که بتونن با موضوع کرونا یا بحث‌های دیگه‌ای که به هر حال مثلا مطرح کردن که انتخابات در دو روز برگزار بشه یا اتفاقات اینچنینی، هم کاهش مشارکت در انتخابات رو توجیه بکنن و هم به هر حال بتونن یک انتخابات مدیریت شده‌تری نسبت به قبل داشته باشن.
گفتگویی بود با احسان مهرابی. اما رضا ملکزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان ایران، در اعتراض به مدیریت نامناسب همه‌گیری ویروس کرونا از مقام خود استعفا داد. یک روز پس از این استعفا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر فرید نجفی را به عنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری منصوب کرد. گزارشی در این باره را از مهرداد میردامادی می‌شنویم.
ظاهرا نقطه آغاز اختلاف وزیر بهداشت و معاون تحقیقاتی وی از جلسه ستاد دانشگاهی کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سه‌شنبه گذشته آغاز شد، جایی که سعید نمکی به انتقاد از تحقیقات انجام شده در بخش بهداشت و سلامت پرداخت و گفت 98% از تحقیقات در نظام سلامت صرف انتشار مقالات در فلان مجلات می شود که به کار نمی آید. وزیر بهداشت گفت به شدت به روند تحقیقات نظام سلامت انتقاد دارد و اضافه کرد در مورد کووید 19 یک مدل به بنده بدهید که پیشبینی ها درست بوده باشد، حتی یکی از پیشبینی ها هم درست نبوده. وزیر بهداشت در این حال در اظهاراتی در مورد واکسن مقابله با ویروس کرونا هم گفت در ساخت واکسن ما یکی از طلایی ترین ایام این سرزمین را رقم میزنیم. سعید نمکی مهر ماه گذشته نیز از آرزوی خود برای ادغام فعالیت‌های طب ایرانی و سنتی در نظام شبکه بهداشتی و درمان کشور و اجرای به گفته وی یکی از دستورات مهم مقام رهبری در سیاست کلی نظام سلامت سخن گفته بود. روز جمعه رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ضمن استعفا از مقام خود در نامه‌ای تند و انتقادآمیز علیه سعید نمکی رویکردهای وزیر بهداشت در رابطه با بحران کرونا را به شدت هدف حمله قرار داد. در این نامه رضا ملکزاده دلایل استعفای خود را مدیریت بسیار غلط و پرتناقض در پاندمی کرونا، اظهارات غیر علمی و معرکه‌گیری وزیر بهداشت درباره تولید واکسن کرونا و ادعاهای بی اساس مبنی بر تاثیر داروهای گیاهی و طب سنتی بر کرونا عنوان کرد و نوشت که این نوع مدیریت باعث آمار بسیار بالای تلفات کرونا در ایران شده است. رضا ملکزاده روز شنبه به رادیو تهران در مورد واقعیت واکسن ضد کرونا ساخت ایران گفت:
در ایران هم 3-4 تا از گروه‌های تحقیقاتی ما، گروه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، در این زمینه تلاش کردند و حالا در یه مراحلی پیشروی کردند. بعضی‌هاشون تونستن یه تسته کوچکی روی انیمال انجام بدن، ولی ما هنوز به جایی نرسیدیم واقعا که اینها اینقدر سیف باشه که بتونیم تو انسان به کار ببریم.
رضا ملکزاده در این حال در یک مقیاس 0 تا 100 وضعیت ساخت واکسن را این گونه ارزیابی کرد:
به نظر من تو ما مراحل خیلی اولیه هستیم، توی اون 20% اولیم.
معاون پیشین تحقیقات در وزارت بهداشت در مورد طب و داروهای سنتی علیه کرونا هم گفت:
داروهای سنتی هیچ کدوم اثر بخشیش در مورد کووید بررسی نشده درست، چارتی هم تایید شده هیچ گونه بررسی دقیقی نشده. ادعای میکنن بعضی ها که مثلا یه علائمی رو کم میکنه، هیچ مطالعه بزرگ و قابل قبولی تا حالا در مورد داروهای سنتی در ایران صورت نگرفت.
رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل ایران دعوای جاری در وزارت بهداشت را یک جنگ داخلی می‌بیند.
نکته جالب اینه که این اتهاماتی که الان داره به آقای ملکزاده وارد میشه، گفته میشه که چند ماه پیش اتفاق افتاده و مشخص نیست مثلا رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران یا حتی برخی از رسانه‌های دولت چرا این چند ماه این اطلاعاتی که الان میگن تخلف هست رو مخفی کرده بودند و منتشر نکرده بودند. همین خودش نشون میده که بیشتر ما یه جنگ داخلی در وزارت بهداشت رو شاهد هستیم.
علاوه بر رضا ملکزاده، علی نوبخت حقیقی نایب رئیس و دبیر شورای مشورتی بیماری کرونا نیز روز جمعه با انتقاد از نحوه مدیریت وزیر بهداشت از سمت خود استعفا کرد. همزمان با این جدال‌ها، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه نیز در گزارشی رضا ملکزاده را متهم کرد که اطلاعات حیاتی گروه‌های مختلف مردم کشور را در اختیار کشورهای متخاصم قرار داده است. رضا حقیقت نژاد این را هم نشانه از سیاسی‌کاری در وزارت بهداشت در دوران اوجگیری بحران کووید 19 در ایران می‌بیند.
اگر که ما رفتار آقای نمکی رو در طول این دوره بحران کرونا تعقیب کنیم، بارها نامه‌هایی نوشته با آیت‌الله خامنه‌ای و گفته که من سرباز شما هستم، در مواردی خودشو سرباز قاسم سلیمانی معرفی کرده و گفته که حماسه میآفرینم. خیلی نامه‌های ادبی شاید عاشقانه برای آقای خامنه‌ای می‌فرستاد و خودش رو پیرو به تمام رهبر میدونه. حتی سایت آقای خامنه‌ای هم که یه برنامه تصویری تولید میکنه، آقای نمکی رو بردن اونجا که مثلا توضیح بده و از عملکردش تقدیر کردن. این نوع ابراز ارادت محضی که آقای نمکی در طول این دوره به رهبر جمهوری اسلامی داشته باعث شده که الان رسانه‌های نزدیک به سپاه یه